به نام خدا. سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز اولین فایل از مجموعه فایل‌های رادیو پروژه. من محمد پیام بهرامپور هستم به همراه دوستان و همکاران عزیزم آقای محسن صحرائیان و مهدی رئیسی. قصد داریم در این فایل یک موضوع مورد بررسی قرار بدیم. قبل از اینکه موضوع رو آغاز بکنیم خوشحال میشم که دوستان و همکاران عزیزم یک سلام با شما داشته باشم و خودشون رو معرفی کنم. بفرمایید.
سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. من محسن صحرائیان هستم. حدود 12 سالی هستش که در پروژه‌های از جنس ساختمانی، صنعتی و نهایتاً پتروشیمی و پالایشگاهی در سمت مدیریت طرح و برنامه مشغول فعالیت هستم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
عرض سلام دارم خدمت تمامی دوستان و مخاطبین سایت مدی پروژه. مهدی رئیسی هستم. من هم در حدود 10-12 سالی هست که در پروژه‌های از جنس نفت و گاز و پتروشیمی مشغول به فعالیتم. کارمو در پست سازمانی کارشناس برنامه‌ریزی کنترل پروژه شروع کردم و نهایتاً آخرین تجربه کاریم هم در پست ریاست کارگاهی در این دست از پروژه است. خیلی خوشحالم خدمتتونم.
متشکرم از شما. خیلی خیلی متشکرم. خب بریم سراغ این موضوع که یک اتفاقی که خیلی زیاد داریم می‌بینیم اینه. دو تا دانشجو، یعنی وقتی وارد دانشگاه میشن هر دو از یک شهر هستن، یک شرایط دارن، یک خانواده تقریبا مشابه دارن، هر دو یک سرمایه مشخصی اول کار دارن یا ندارن و همه چیزشون یکسان هست، یه جا تحصیل میکنن، اما وقتی 6 سال بعد فیلمو میزنیم جلو و نگاه میکنیم میبینیم که یکی یک جایگاه شغلی بسیار عالی داره و یکی تقریبا تو اون 6 سال فقط درجا زده. دلیل این داستان چیه محسن جان؟ شما بگید، خوشحال میشم که یه مقدار این رو تحلیل بکنیم که چرا اینکه هر دو یک شرط کاملا یکسان دارن ولی 6 سال بعد میبینیم داستان خیلی فرق میکنه.
پیام جان ببین، همزمان که داشتی صحبت می‌کردی این مطلب تو ذهن من تداعی شد که همون اوایل کار که من مشغول فعالیت بودم 10 سال پیش با شرکت هیوندای مشغول فعالیت بودم، روی یک فایل 1 سال کار می‌کردم، با تمام پیچ و خم این فایل آشنا بودم، تمام فرمولاشو خودم زده بودم، خب حجم اطلاعات زیادی بود که توی اون فایل قرار گرفته بود. یه بار رئیسم صدام کرد، گفت که خیلی خب حالا از اون فایلای خروجی به من بده. خب منم راحت کنترل پی 35 صفحه میخواستم خروجی رو بدم در اختیار ایشون قرار بدم. قبل از اینکه این نسخه رو در اختیار ایشون قرار بدم، همکارم که کره‌ای بود گفت دست میخواد چیکار کنه، گفتم اینو میخوام در اختیارشون، گفت نه صبر کن. نشست پای سیستم من همون فایل 35 صفحه‌ای رو با چند تا کلیک و نمیدونم فرمول و حالا ابزار مختلفی که توی اکسل بود تبدیلش کرد به 1 صفحه، گفت رئیس اینو میخواد. وقتی که من اون 1 صفحه رو میدیدم که تمام اطلاعات من، تمام اطلاعات 1 سال من در قالب اون 1 صفحه گنجونده شده و هیچ کم و کاسی هم نداره، تازه اونجا من متوجه شدم که تفاوت حقوق من که 1/10 حقوق اون هستش در چی هستش. تازه تفاوت تجربه اجرایی کار اونجا من متوجه شدم.
جالبه موسی جان، میدونی چرا؟ ببخشید حالا تمام شد صحبتتون.
بله بله بله.
ببین موسی، به خاطر اینکه اونا به خروجی کار اعتقاد دارن نه به ساعت کار. خب جالب بود، خیلی موضوعی که شما میکنی جالب بود. حالا پیام از بده من این موضوعی که بگم خیلی جالب تر میشه. چرا؟ چون اون چیزی که با سوزین من میاد مربوط به شرکت کره‌ایه. توی پروژه نفتی قبل از اینکه من توی یکی این پلنت‌های نفتی، قبل اینکه حالا من اصلا تو پست سازمانی جانشین کارگاه و ریاست کارگاه بیام بشینم، اون زمان کارشناس برنامه‌ریزی کنترل پروژه بودم، فکر کنم حالا نهایتا سرپرست پلنینگ سرپرست پلنینگ فاز بودم. ما یه سری متریال از شرکت کره‌ای تعمیم می‌کردیم. خب یه سری از این متریال تو انبار مونده بود، یه سریش نصب شده بود. وقتی متریال رو نصب کردیم، تست رادیوگرافی ازش گرفتیم. این تستیه که مثلا عیوب جوش و به قول معروف اون ماهیت معایب خود متریال رو نشون میده. آقا به هر ترتیب مشخص شد که این متریال مشکل داره. آقا تماس، زنگ بزن، چی شد آقا کره بیا اینجا ببینم متریالت مشکل داره. من نمیگم چه اتفاقاتی افتاد، فقط اینکه ما یه سری خدمات به اینا دادیم در قالب مثلا نیروی برشکار، در قالب داربسمند، در قالب ماشینالات و عرض به حضورتون متریال مصرفی حدودا 20-25 روز یه سری خدمات بهشون دادیم و بعد از 25 روز یه صورت وضعیت دادیم، گفتیم آقا این آتومن، اینم پیوستش، که این خدماتی بودی که ما به شما دادیم. جالب بود، پنج یه هفته گذشت، 2 هفته 3 هفته دیدیم اصلا خبری نیست. گفتیم بابا خب بیاد پول ما رو بدید، ما خدمات بهتون دادیم. درخواست جلسه کردیم، اومدیم نشستیم، رئیس کارگاه اون اومد، مدیر پروژه اون اومد، اون شرکت کره ای هم عواملش اومدن. خب ما که اصلا قسمتی از صحبتشون متوجه نمیشدیم، حالا نه من مدیر پروژه رئیس کارگاه هم متوجه نمیشدم، ولی که اون نفری بود که رابط بود صحبت رو حالا به نوعی منتقل میکرد بین ما و اون شرکت خودشون، خندش گرفته بود، میگه بابا این لیست هزینه چیه شما دارید؟ گفتم خب چیه مگه مشکلش چیه؟ پیام یه برگه رو کرد روی جلسه گذاشت روی میز، اصلا باورت نمیشه چشامون از حلقه داشت میزد بیرون. این بنده خدا اومده بود تحلیل کرده بود نرم هزینه‌ای که شما به ازای یک دای اینچ برشکاری توی اون الوا انجام داده بودی شفافترش کنم، یعنی اومده و گفته آقا من کاری ندارم تو چند روز واسم کار کردی چه تعداد نیرو دادی، گفته نرم این که شما یک دای اینچ رو برش بدی اینقدر میشه هزینه‌اش، شما اینقدر دای اینچ برش دادی اینقدر توتال هزینه‌اش میشه، که فکر کنم حالا بین خودمون بمونه فکر کنم یک دوازدهم به یک سیزدهم اون هزینه بود که ما بهشون داده بودیم. چی شد مو شما رو گرفت بابا من خودم رفرنسم. خیلی جالب بود واسم چه اتفاقی افتاد پیام. ببین اونم مهندس بود، ببخشید منم مهندس بودم دیگه، یا مثلا نفرات مدیر پروژه‌مون رئیس کارگاهمون مثلا نفر فنیمون، اون بچه تمایزه چی بود؟ بچه تمایزه این بود که اومده بود سواد تئوریکال خودش رو تو دانشگاه، خب اونم مهندس بود دیگه، سواد تئوریکال خودش رو اومده بود گره زده بود ادغام کرده بود با سواد اجراییش، معجزه کرد تو جلسه، اصلا همه دستا رو بردیم بالا، گفتیم بابا نازش هست اصلا ما دیگه هیچ حرفی واسه گفتن نداریم. میخوام به این نتیجه برسم چرا ما اون مهندسی که بعد از 10 سال میشه مثلا مدیر پروژه یا مثلا میشه مشاور مدیر عامل، همون مهندس با همون تحصیلات با همون آیتمایی که شما گفتید مشابه هستن با هم دیگه، هنوز راه به جایی نبرده؟ چرا؟ به خاطر اینکه اون مهندسی که 10 سال کار کرده اکتفا نکرده به سواد دانشگاهیش، اکتفا نکرده به مدرکش، اومده تو اجرا رفته جنس لوله رو دیده، رفته سیبیل رو دیده، بتون رو دیده، اینا رو دیده، ادغام کرده اطلاعات تئوریکالش رو کشیده خودش کشیده بالا، ولی اون یکی مهندس چیکار کرده؟ گفته آقا سینه رو ستر کرده، گفته آقا من از اون دانشگاه رفتم مدرک گرفتم، همون دانشگاهش مثلا رتبه 3 داخل مملکت رو داره، معدلم معدل الفه، اصلا دیگه ببخشید خدا رو هم بنده نیست. خب اون مونده دیگه 10 سال 15 سال 20 سال هم بگذره همونجا تو همون سطحش.
پیام جان معلومه که این مهدی دلی پوری داره، من حالا حرفای مهدی رو کاملا تایید میکنم، ولی خب بذاریم ادامه در رابطه این موضوع بیشتر صحبت کنیم و ببینیم چه حالا روند جلسه‌مون به کدوم سمت حرکت میکنه. ببین پیام، در پاسخ اون سوالی که از من داشتی، من فکر میکنم به 3 تا بخش باید تقسیم بندیش کنیم و این تقسیم بندی هایی هم که هستش خیلی دور از این مثالایی که ما زدیم نیستش. وجه تمایز من با اون کارشناس چی بود؟ با اون کارشناس کره‌ایه. اون هنر استفاده از نرم افزار رو داشت و من اون موقع نداشتم. حالا تفاوت مهدی چی بود؟ مهدی و کارگروهش چی بود؟ مهدی یک سری اطلاعات خام کارگاهی داشت، اطلاعاتی داشت که توی کارگاه بالاخره به دردش می‌خورد. اون نفر کره‌ایه چی بود؟ چه چیزی داشت واقعا؟ اومده بود دانش تئوریکال خودشو تزریق کرده بود توی اجرا به همین راحتی. یا چرا جای دور میریم؟ خودت پیام، الان مثلا ما توی یه جلسه نشستیم، میخوایم یه سری اطلاعاتو به هر حال تبادل اطلاعات کنیم با کارفرما، یه سری اطلاعاتو در اختیار کارفرما بذاریم. ما چه جور اطلاعاتو در اختیار کارفرما میذاریم و شما به عنوان استاد فن و بیان سخنرانی چی جور در این اطلاعات در اختیار اونا قرار میدی؟ خب تفاوت داره اینا دیگه. من کلیات موضوع رو توی 3 تا سرفصل تقسیم بندی میکنم. یکی بحثای هنر استفاده از نرم افزار هستش، یکی بحثای مربوط به تبادل دانش تئوریکال و اجرا، و سومین بحث هم بحثای ارتباطی هستش.
یعنی به صورت عملی اون موضوعات تئوری دانشگاه رو ببینیم تو فضای عمل. خیلی عالی، متشکرم. خب پس شما این رو بیشتر توی بحث تخصص ناتوانی در اجرای آموخته ها دیدین که ما اون چیزایی که تو دانشگاه یاد میگیریم رو نمیتونستیم عملی کنیم، اما اونها میتونستن، و بحث ارتباطیشون فرمودید. یعنی این 3 موضوع رو جز پررنگ ترین ها دیدین. خب شما چطور مهدی جان، شما بحث این تمایز دو مهندس رو که گفتیم هر دو یه تحصیلات دارن ولی خروجشون کاملا متفاوته از یک دانشگاه، از یک شرایط، چطور می‌بینید؟
ببینید قاعدتاً خب باید بذاریم دقیقاً یه پلتفرمی درست کنیم، آیتم ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اولین آیتم میشه تحصیلات اون طرف. بگیریم مثلا دو تا مهندس مکانیک که تو یک دانشگاه تدریس کرد، تو یک دانشگاه تحصیل کردن. خب این میشه اولین بیسش. دومین آیتمش رو بذاریم سطح تحصیلاتشون، یعنی دو نفر مهندسی با مکانیک باشن که لیسانسشون رو گرفتن، یعنی یکی نباشه لیسانسی فور لیسانس. پس ما اولین پلتفرممون چی بود؟
خود تحصیلاتشون،
دانشگاه. دو، سطح تحصیلاتش. و سه، حالا به قول محسن جان، اون عمق اطلاعات، اون عمق اطلاعات تئوریکال دانشگاهیشون. اگه این سه تا آیتم رو بذاریم ثابت باشن،
یعنی هر دو مهندس هر دو یکسان،
دقیقاً هر دو یکسان باشن توی این سه تا مرحله که الان عرض کردم خدمتتون، هر دوشون یکسان باشن. حالا اینا میخوام بیان توی کارگاه پروژه. خب شما میبینید مثلا همون دو تا مهندسی که شون میشه سرپرست یک واحد، یکی میاد زیر دست اون مهندس کار میکنه. ببینید من اگه میخوام شفاف صحبت کنم، اینه که آن چیزی که ماحصل تمایز این دو نفر شده چیزی هست فارغ از آن چیزی که شما تو دانشگاه داری گینش میکنه، تو دانشگاه داری کسبش میکنه. قاعدتا یک سری بحثای کاربردیه، یعنی شما دقیقاً بیای ورود کنی اطلاعات تئوریکال دانشگاه رو بیاری تو بحث اجرایی، تو پروژه بتونی پیاده سازیش کنی، یعنی یه نگاهی بین بحثای تئوریکال دانشگاه و بحثای اجرایی داشته باشه. این میتونه اولین بیسش بوده، اولین بیسش بشه. و دومین بیسش من به نظرم که فکر میکنم از اولی هم مهمتره، اون فنون ارتباطی اون شخصه. میدونی چرا؟ چون شما هر چقدر اطلاعات داشته باشید، هر چقدر هم حالا لحاظ اطلاعات تئوریکال، لحاظ اطلاعات اجرایی خیلی خیلی هم پر باشید، تا زمانی که نتونید با اون شخصی که به قول معروف وسیله میشه واسه ارتقای شما توی پست، توی چارت سازمانی پروژه، ارتباط مناسبی بگیرید، نمیتونید پیشرفت کنید. مطمئنا اون دو تا مهندس، اون کسی که شده سرپرست واحد، تونسته مدیر بالا سریشو لحاظ ارتباطی اقناع کنه، لحاظ ارتباطی ارضا کنه که متقاعد کنه که بتونه تو اون جایگاه بشینه.
خب پس با این توضیحات ما داریم الان یه سری معیارهایی رو پیدا میکنیم. یکیش تخصص دانشگاهی هست که اینو خب دیگه تقریبا همه کسب میکنن عموما. دو، تخصص غیر دانشگاهی هست، یعنی موضوعات فنی که تو فضای دانشگاهی به دست میاریم. درسته تا اینجا. بحث بعدی بحث توانمندی در اجرای آموخته ها هست، اون چیزایی که یاد گرفتیم حالا بتونیم به صورت عملی تو محیط واقعی کار اجرا بکنیم. خب قاعدتا ابزارها و نرم افزارها و اینها هم به نظرم یه گزینه میشه. درست البته این تو صحبت نبود ولی به نظر خودم هست. و چیزی که هر سه موفق میکنم اعتقاد خیلی پررنگ بهش داشته باشیم، بحث مهارت های ارتباطی هست. و اگر موافق باشین اولین فایل رو ببریم سراغ مباحث ارتباطی و یه مقدار راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. به نظرتون ارتباط رو چی تعریف بکنیم؟ فهم کنم خوب باشه که اصلا نریم سراغ تعریف دانشگاهی که ارتباط به چه چیزی گفته میشه، یه گیرنده داره یه فرستنده داره. ما منظورمون از ارتباطات، یعنی حداقل اون چیزی که تو ذهن من هست اینه، اون چیزی که تو ذهنمون هست به درستی و به بهترین نحو و با بهترین بسته‌بندی ارائه بشه به اون فرد روبرویمون. حالا ممکنه یه کارگری باشه، یه ادبیات داره، یه کارگر ساده مثلا خاکبردار، یا ممکنه که یک مدیر پروژه باشه، کارفرما باشه، یا هر کسی دیگه مجبور باشیم بهش یه گزارشی بدیم.
دقیقاً
با این تعریف پس موافق هستین؟
فقط من یه نکته رو بگم. ببینید من میخوام اگه اجازه بدید همون بحث ارتباطی رو باز هم تفکیک کنیم. ما پروژه رو که وقتی شروع میکنیم یه سری دانش‌هایی داریم واسه پیرامون پروژه. چیه؟ فرآیندهایی داریم، فرآیندهای آغازین، یعنی هنوز پروژه شروع نشده. بعد میاد فرآیندهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه میشه، زمانی که پروژه داره استارت میخوره، زمانی که پروژه داره جون میگیره، داره بالغ میشه. و یه فرآیندی اختتامی داریم زمانی که پروژه داره تکمیل میشه، میخوای شما به قول معروف کلید در دست تحویل کارفرما بدی ببری. خب این مهارت ارتباطی هم به همین شکل کنیم. ببین من مهندس رئیسی میخواد ورود کنه بره تو بازار کار پروژه، اولین جایی که باید تیک بخوره مهارت ارتباطیش زمانی که میخواد بره بشینه اون سازمان و اون شرکت و حالا مدیر عاملش و مدیر پروژهش و هر کسی که بالاخره زینفه تو اون سازمان، متقاعد کنه که جذبش کنه رئیسی و
بیاد، یعنی استخدام بشه.
خیلی بده. دقیقاً استخدامش کنه. پس این اولین تیکی که میخواد بخوره همون مهارت ارتباطی زمان استخدامه.
دقیقاً.
بعد شما وارد، خب اونجا شما گین کردی، به قول معروف اون مهارتاشو کسب کردی، حالا رفتی وارد پروژه شدی. دومین جایی که به کارت میاد تو جلساتتونه.
بله.
باز هم عرض میکنم آیه پیام جان، چون من دقیقاً این موضوعات تو پروژه به صورت دیتیل دیدم، شفاف و شفاف، هر چقدر شما پر باشی از لحاظ علم، اللحاظ هنر، اللحاظ همون ابعادی که تو پروژه نیازت هست، تا زمانی که نتونی ارتباط برقرار کنی تو جلسات با مشاور، با کارفرما، با همکارات، با مدیر بالا سریت، با نفرات زیر دستت، هیچ وقت نمیتونی توی پروژه اون گام‌های موفقیت رو طی کنی و بری بالا. دومی تیکی که میخوره تو مرحله ارتباطی زمانی که شما وارد میشی، میخوای یک کارشناس بشی، مدیر واحد، میخوای بری تو جلسات شرکت کنی، نفراتت رو مدیریت کنی و دقیقاً همین شکلی میره جلو. این مرحله ارتباطی تو گام‌های متفاوت میره جلو. حالا اگه خواهشی که من دارم، حالا بحثم رو یک میتونیم موضوعات مرحله ارتباطی به صورت جنرال تو کلیه مراحل بتونیم دربارش صحبت کنیم. دومی موضوع این که بتونیم مخاطبا رو، دوستانمون رو به قول معروف کمک کنیم که هر کدوم از مراحل رو به تفکیک دربارش صحبت کنیم. یعنی یه سری اطلاعات، یه سری خصوصیات، یه سری راهکارها بابت مهارت ارتباطی بله. تو تمام مسیر پروژه، تو تمام از زمانی که شما خواهید استخدام بشید تا زمانی که میخواهید بازنشسته بشید بیرون، و یه سری از ارتباطات، یه سری از مهارت ارتباطی تو هر گام از این موضوعاتی که من عرض کردم خدمتتون.
بسیار عالی.
من یه نکته هم حالا برای تکمیل صحبت دوستان میگم، دوستان مهدیم، این هستش که ببینید متأسفانه من خودم دیدم، بارها و بارها تو پروژه‌ها دیدم دوستان بودن یه سری اطلاعات به هر حال بر اساس تجربه، بر اساس حالا مطالعه به دست میارن و اتفاقی که میافتاد این بود که این دانش خودشونو نشر نمیدادن.
بله،
یعنی میذاشتن پیش خودشون نگه میداشت. مثلا من پیش میومد یه مشکلی داشتم، میرفتم از این نفر خواهش میکردم که به من آموزش بده، به من کمک کن که این مشکل رو چجور برطرف میکنم. میگفت نه حالا یا یه جوری
میپیچون
می آره ما رو میپیچون، ما رو دست به سر میکرد که نریم ازش دیگه سوال بپرسیم، یا جواب منو که نمیداد هیچ دیگه، منم پشیمون شدم. ببینید اطلاعاتی که توی پروژه ها کسب میشه، اطلاعاتی که به هر شخص کسب میکنه، به نظر من مثل یه آب راکت هستش. اگر اینو تیز نکنین، اگر اینو استفاده نکنین، اگر نشرش ندین، اگر اینو به چالش نذارین، مطمئنا گندیده میشه به یک ماه، دو ماه، نه یک سال بعد این اطلاعات اصلا از مد خارج میشه. جوری هم هستش که موقعی که یک شخصی سری اطلاعات کسب میکنه و توی ذهن خودش نگه میداره، یه حالت انجماد ذهنی پیدا میکنه، فکر میکنه همین هستش و دنیای اطرافش همین هستش. که خب فکر میکنم حالا اینم به یه موضوعی هستش که به حالا بحث مهدی باید اضافه بشه، بحث نشر اطلاعاتی که
دانش. دقیقاً رسالت مدیر پروژه .com همینه، ما برای همین اینجا هستیم که اون اطلاعاتی که خیلی‌ها شاید نتونن از محیط کارشون کسب بکنن، اون مدیریت دانش تو سازمانشون، سازمان پروژهشون وجود نداشته باشه، ما اونها رو منتقل بکنیم که این اتفاق بیفته. و خیلی عالی. خب من فکر میکنم که بریم سراغ یکی از پایه‌ای ترین اجزای ارتباطی، یعنی صدای شخص. اصلا نمیخوام این جلسه خیلی راجع به بحث صدا سازی صحبت کنم. خب شنوندگان عزیز احتمالاً میدونن که من مربی فن بیان و سخنرانی هستم. فقط میخوام یه دید کلی داشته باشیم، چون اولین گام برای بهبود هر چیز شناخت اون هست که دقیقاً بدونیم کجای کار هستیم. صدای ما میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. نمیدونم شنوندگان عزیز تصویری از ما تا حالا دیدن یا نه. اگر ندیده باشن، تمام اون چیزی که تو ذهنشون هست بر مبنای صدای ما هست. میتونه یک آدم ضعیف تجسم بشه، یک آدم قوی. اغلب ارتباطات ما مبتنی بر تلفن هستش برای شروع کار عموما. خب اینکه چطور خودمون رو پرزنت میکنیم خیلی مهم هست. استیو جابز میگه نحوه ارائه هر چیز اهمیت اونو نشون میده، و من اینو مخصوصا اخیرا خیلی زیاد دیدم. خیلی شرکت‌های ایرانی رو دیدم که خدماتی ارائه میکنن که واقعا از کمپانی‌های خارجی بهتره تو زمینه خودشون، هم ارزان‌تره هم بهتره، ولی انقدر اونو ضعیف ارائه میکنن، تبلیغاتشون، پرزنت کردنشون، وبسایتشون انقدر ضعیف هست که آدم اصلا میگه مطمئنی که این بهتر از اونا هست یا نه، به خاطر اینکه خوب ارائه کردن رو هیچ جا یاد نگرفتیم. به خاطر اینکه اگه دیپلم داشته باشیم، چند سال درس خوندیم؟
12 سال.
خب فکر کنم مهدی چند سالی مردود شده.
یادم حساب میگم که بود 12 تا اضافه
کنم. آره اضافه. حالا شما مثلا 16 سال خوندی، چون فکر کنم اول ابتدایی و 4 بار شما
مهد بودم
شما تو مهد. ببینید ما 12 سال درس خوندیم. خب تو این 12 سال چه اتفاقی افتاد؟ دقیقه راجع به حرف زدن آموزش ندیدیم، فقط راجع به خوندن و نوشتن، که البته خوندن و نوشتن هم یه نامه اداری از کسی ببینیم میفهمیم که هیچ یاد نگرفته. ولی خب واقعا اصلا بحث حرف زدن، ارتباط گرفتن کاملا فراموش شد تو سیستم آموزشی ما، و خب این ارائه شدن رو هیچ وقت یاد نگرفتیم. بچه خوب بچه‌ای که ساکت بگیره بشینه یه گوشه، نه بچه‌ای که حرف بزنه، شیطنت بکنه و طبیعی باشه. بچه افسرده میشه بچه خوب تو سیستم آموزشی و تو جمع خانواده‌ها، و این ارائه کردن رو خوب یاد نگرفتیم. بعد مشکل بعدی بحث صدامون هست. این صحبت انجام نشده، صدا تقویت نشده، صدای خوبی هم نشنیدیم، بنابراین بیانمون ضعیف میشه، هر جایی نتونستیم صحبت بکنیم استرس داریم. چرا وقتی جلوی 10 نفر قرار میگیریم میخوایم صحبت کنیم عرق میکنیم، دستمون میلرزه، زانومون شل میشه، ذهنمون پاک میشه و هزار اتفاق میاد؟ چون تا به حال تجربهشو نداشته. و خب همون خراب کردن، بد صحبت کردن توی جمع 10 نفره کارو خراب میکنه. من خیلی مصاحبه های استخدامی زیادی انجام میدم، خیلی جالبه برای من. شخص میاد داره میمیره از ترس، میخواد یک شغل اینجا بده. خب من میگم این وقتی تو جلسه مصاحبه استخدامی انقدر استرس داره، ببین یه مقدار استرس طبیعیه، ولی اونقدری که اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه، 6 بار وسط 10 دقیقه جلسه پا میشه میره دستشویی، خب من میگم این چطوری میخواد استرس کار منو تحمل بکنه؟ بنابراین این مهارت ارتباطی فکر کنم خیلی خیلی پررنگ هستش و مخصوصا تو کشور ما که هیچ جا آموزش داده نشده، اگر که بچه‌ها یاد بگیرن، دانشجوها تو همه سنین دیگه، چه کوچیک بزرگ تو همه سنین، اگر یاد بگیرن خیلی خوب میتونن رشد بکنن و یه مزیت رقابتی نسبت به همه هست. فکر میکنم به عنوان یک تمرین، به عنوان اولین فایل، بد نباشه که ما یه شناختی از صدای خودمون داشته باشیم. خواهشی که من دارم اینه با هر وسیله‌ای، موبایل، نمیدونم لپتاپ، ام پی 3 پلیر، هر چیزی که دارین، یه بار صداتون رو ضبط کنید و در حد 3-4 دقیقه صحبت کنید. مهم نیستش که چه چیزی میگین، بیان خودتون رو معرفی بکنید. فرض کنید تو جلسه مصاحبه هستین، از شما میپرسن که خب خودتون رو معرفی کنید، میان یه سابقه از خودتون میگین، تحصیلاتتون رو میگین، علاقمندیاتون رو میگین. باز اگر دیدین زمان خیلی کوتاه بود، در حد مثلا 3-4 دقیقه نشد، میتونید اتفاقاتی که امروز افتاده براتون رو بگین. خیلی مهم نیستش که موضوع چیه، صرفا میخوایم ببینیم که صداتون چطور هست و خودتون چه حسی از صدا میگید. یک صدای یک نواخت بیحال، بدون انرژی، خیلی کنده که هر کسی میشنوه خسته میشه رو مثلا توجه میکنیم، یا نه یه صدای خیلی قدرتمند با انرژی، مکس، تاکید، لحن، همه درست، اون جایی که لازمه سرعتش رو زیاد میکنید، سریع صحبت میکنید، جایی که لازمه مکس میکنید، سرعت رو میارید پایین. اینو خودتون میتونید تا حد زیادی متوجه بشین که صدای شما چه ویژگی هایی داره و چطور میتونید ازش استفاده بکنید. البته این نکته کاملا طبیعیه، اونم این هستش که ما هر بار صدامون رو ضبط میکنیم از صدامون بدمون میاد. نمیدونم، فکر کنم هممون تجربه داریم، درسته؟
مخصوصا اوایل کار که
البته خب شما که حق دارید بعدتون. نه، واقعیتش اینه که زیباترین صدا رو هم که داشته باشین، از صدای خودمون خوشمون نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه صدای ما میاد توی مغز و توی استخونه مغز کامل پروجکت میشه، خیلی تقویت میشه، بعد از تو مغز میره تو گوش ما و ما صدای خودمون رو یه صدای خیلی بم، محکم، قدرتمند میشنویم. بعد وقتی مثلا توی یه فیلمی فایل صوتی صدا میشنویم، یه صدای ریز خیلی ضعیف میشنویم که اصلا مطابق با انتظارمون نیست. حتی بهترین گوینده های رادیو با زیباترین صدا، اون صدایی که خودشون میشنون با اون صدایی که ما میشنویم فرق میکنه، یا موقع ضبط کردن میشنون تفاوت داره. بنابراین اصلا مهم نیست از صداتون خوشتون میاد یا بدتون میاد، اون رو به هر حال جنس صدا رو نمیشه کاری کرد، اما صدا رو میشه بهبود داد، میشه با همون صدا نشون داد که اعتماد به نفس دارید یا نه. من میگم خودتون رو معرفی کنید، میگه که چیزه، من در حقیقت عرض کنم خدمتتون که من محمد پیام بهرامپور هستم و این یه مدل گفتنه. یه مدل گفتن دیگه هم میگه که خب من محمد پیام بهرامپور هستم، مربی و مدرس سخنرانی و فن بیان و مهارت‌های ارتباطی. خب با همین دوتا جمله خیلی چیزا رو میشه راجع به اعتماد به نفس اون شخص، مطمئن بودن به خودش، اقتدارش در محیط کار فهمید. فکر میکنم پس برای شروع اولین اقدام ضبط فایل صوتی از خودتون باشه و بهش بارها بارها گوش کنید، ببینید حستون نسبت به صدای خودتون، بیانتون، لحن، تاکید، مکس، بلندی صدای شما به چه صورت هست.
جان ببخشید الان چیزی که انتهای موضوعی که داشتید میگفتید، ببین من صدای خودم رو ضبط میکنم میشنوم،
خب
مخاطب این کارو انجام میده، میشه به من بگی که آیتم هاشو سرفصل‌وار چیه اون صدا رو من دقت کنم؟ مثلا چند تا از موضوعشو گفتید، ولی من میخوام به واسطه اینکه شفاف سازی بشه، مثلا تون صدا رو این صحبت هامش جنس صدا رو اینا رو من میخوام ببینم دقیقاً پیام به
چه چیزی رو میخوام
ببینم، چیو تحلیل کنیم از پیام ما چه چیزی اون صدا تحلیل.
و حالا ببین اینجوری هم نباشه که کلی باشه، خب ببین همینجوری که گفت جنس صدا، جنس صدا یعنی
چی هست،
چی هست اصلا،
یا تون صدا چیه دقیقاً،
اصلا اون معیار اندازه‌گیری آره. چیه؟
من اصلا تو این فایل نمیخوام هیچ چیزی تحلیل بشه، فقط اینکه آشنا بشیم. ببینید اولین کار، ببینید بچه به دنیا که میاد، بعد مثلا یه مدت که میگذره، نمیدونم چند ماه یا چند روزه، اولین کار متوجه میشه دستاش در اختیارشه، که اگه این فرمان مغزی رو بده دستم جمع میشه و با ذوقی دستاشو نگاه میکنه. ما دقیقا الان هدفمون اینه اصلا بفهمیم که دست داریم، متوجه بشیم. الان نمیخوایم، وگرنه تک تک این اجزا مثلا همین تون صدا رو میتونیم 2 ساعت راجع بهش صحبت کنیم. همین تاکید و مکس، انواع مکس رو میگیم، انواع تاکید رو میگیم، همه اینها گفته میشه و این خودش فکر میکنم حداقل 20 ساعتی محتوا هست. الان فقط هدف اینه که شخص آشنا بشه با اینکه چه جوری شنیده میشه، یعنی دیگران چی میشنون ازش. و جالبیش اینه به محض اینکه چند بار گوش میده فایل بعدی بهتر میشه، فایل بعد بدون هیچ آموزشی، فقط با فیدبک از خودش اوضاع خیلی بهتر میشه و تغییر میکنه.
این دومی مثال من بود، من صدامو گوش میدم، من که خوشم بده صدا.
آره اکثر خودشیفته ها میشه.
من که خوشم بیاد، ولی محسن که مثلا صداشو میخواد گوش بده، اگه بعضی از مواقع مثلا مناسب نباشه صداش، خب نامید بشه بره.
نه دیگه،
یعنی که قراره اتفاقاتی بیفته. آها. اصلا تغییر میکنه این موضوع. آه. اگه مثلا مکسش خوب نباشه، به قول شما نقاط فرود و مثلا
حالا اوج صدا و
خوب آه. نباشه، اینا تغییر پذیره
همه که... اینا به جز جنس صدا. ببین جنس صدا چیه؟ شما یه گوینده رادیو رو مثلا صداشو میشنوی، یه صدای ذاتن زیبا داره، خب اون رو نه نمیتونیم داشته باشیم.
خسرو شکیب
اون جنس صدا رو شاید حالا متناسب با هر فضای دیگه، ببین مثلا یه صدایی مثل صدای آقای شکیبایی مناسب این جلسه نیست.
درست.
مناسب دکلمه است. و صدای من مناسب دکلمه نیست. میدونید اینا همش فرق میکنه. ما اون مجری های اون صدایی خاص که 0.1% جامعه اصلا کاری نداریم، ولی بقیه صداها رو میشه تغییر داد. ببین من صدام الان مثلا ابتدای کار من اینطوری با یه بلندی پایین صدای کاملا مونوتون بودم، حالا میتونم بلندی صدام ببرم بالا، برد صدا، واضح شدن صدا، شفافیت صدا. اینکه چطوری توی یک سالونی که مثلا 400 نفر نشستن بدون میکروفون بتونم بدون داد زدن صدامو برسونم به میگم برد صدا. اینا رو دونه دونه میشه کار کرد و یاد میگیری و دقیقاً میشه کسب کرد. بعد حالا یه عده تو محیط غنی رشد کردن، خودشون بیانشون ابتدای کار خوب هست، یه عده نمیتونن کسب بکنن. من اولین فایل صوتیمو حتما پخش میکنم یه بار که ببینید چی بوده و آخرین فایل صوتیمو میتونید مقایسه بکنید که چه تغییراتی داشته. یعنی مسلما قابل تغییره و من اصلا توقعم تقریبا از همه اینه که از صدای خودشون خیلی خوششون نیاد یا بعدشون هم بیاد طبیعی
متاسفانه. استثناء هم داره دیگه.
آره گفتم خودشیفته ها رو اصلا مورد ولی به صورت کلی این طبیعیه که خوششون نیاد و ولی باید ادامه بدن که یه بار ضبط کنیم گوش کنیم بگیم اه چه صدای بدی، این فقط اعتماد به نفسمون رو کم میکنه، ادامه دار بودنش بسیار مهمه. خب فکر میکنم این فایل رو به اتمام برسونیم که زیاد هم خسته کننده نشه و جنبندی این صحبت این بود که ما گفتیم فقط تحصیلات دانشگاهی نمیتونه موثر باشه و اونچه که تغییرات رو ایجاد میکنه تخصص غیر دانشگاهی هست، بحث اجرای آموخته ها هست، ابزارها هستند و مهمترینش با اتفاق نظر بین هممون به این رسیدیم که مهارت های ارتباطی هست که حالا این بسیار گسترده است. ما یه جزء خیلی کوچیکش که صدا بود و امروز یه کوچولو بررسی کردیم و حتما در فایل های دیگه که در رادیو پروژه ضبط میشه در سایت مدیرپروژه.com در خدمت شما خواهیم بود و مطالب بیشتری ارائه میدیم. از شما خیلی متشکرم و خدا نگهدار. محسن جان خیلی متشکرم.
ممنون.
متشکرم. خدا نگهدار.